قضایی هم بر عهده فقها بوده به طور تقریبا کامل، و اون وقت این فقها دیگه تو سلسله مراتب حکومت نبودن مثل دوره صفویه. یعنی هر مجتهدی تو هر شهری اعتبار اجتماعی داشت، کافی بود که متصدی بشه با رجوع مردم به او. مثل امروز که مرجع چجوری درست میشه، مردم رجوع میکنن به یکی میشه مرجع تقلید، سیستماتیک نیست. اونجا هم همینطوره، امور حقوقی قضایی هر مجتهدی در هر شهری اعتبار داشته باشه، مردم مراجعه میکنن و او اعمال به اصطلاح ولایت میکنه، حتی قطعیت میکردن و اجرای حدود این مدلی، و بعضی موارد هم حتی ارجاع میدادن، یعنی مجرمی رو میآوردن خدمت فلان آقا، ایشون بررسی میکرد، میگفت حکمش مثلا 80 ضربه شلاقه، میگفت ببرید شهربانی یا عدلیه بدید بگید آقا فرمودن 80 ضربه شلاق بزنید، و میزدن. یعنی حکومتی ها به طور نانوشته موظف بودن که اگر فقیه هر شهری شخصی رو فرستاد فلان مجازات رو باید انجام بدن، انجام بدن. یعنی این رو حکومت به طور غیر رسمی پذیرفته بود که حکم فقها رو باید در مورد مجرمین عملا اجرا بکنه، و لذا تو این مرحله علما اعمال ولایت میکنن در این حالی که با حکومت هم تعامل دارن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف و شما شنونده برنامه اندیشه ها هستید. در این برنامه مباحث مطرح شده در سلسله نشست های همایش گفتمان انقلاب اسلامی جریان ها و اندیشه ها را انعکاس دادیم. این همایش در تاریخ 28 بهمن 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. همانطور که شما شنوندگان گرامی می دانید، بدون تردید امت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و سرنوشت آن به دست حکومت‌های طاغوتی سپرده نشده است. اسلام همواره برای انسان برنامه مشخصی دارد و به دلیل داشتن راهکارها و راهبردهای اجتماعی نمی‌تواند به ابزارهای اجرایی جامعه مانند تشکیل حکومت بی‌اعتنا باشد. ازا در دوران 200 ساله حکومت صفویه، قاجاریه و پهلوی، فقها معتقد بودند اختیارات آنان از جانب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به آنان واگذار شده. سخنان تکمیلی دکتر ابوطالبی در این باره.
مرحله سوم اعمال ولایت مستقل از حکومت، منتها این دفعه با رویکرد تقابلیه. یعنی علاوه بر اونی که تا حالا بود، علاوه بر این که اعمال ولایت میکنن در امور حقوقی و قضایی مستقل از حکومت، حالا اعمال ولایت میکنن و گاهی در تقابل با حکومت، که یکیش تشکیل حکومت‌های محلی بر مبنای ولایت فقیه. ما تا قبل از جمهوری اسلامی حداقل 2 الی 3 مورد حکومت محلی بر مبنای ولایت فقیه داریم. یکی از این حکومت‌ها حکومت آیت الله شفتی در اصفهان در زمان محمد شاه قاجار، مرحوم آیت الله سید محمد باقر شفتی، که حالا اون داستان پولدار شدن ایشون هم خواندنی است، برید بعداً ببینید مطالعه کنید، خیلی جالبه که ایشون خیلی فقیر و گرسنه بود، اصلا ندار بود، و تا یک اتفاقی پولی براش رسید و بعد دارای املاک بسیار گسترده شد و فرد بسیار از علمای عرفا هم هست ایشون و به اصطلاح مقامات عرفانی هم داره. ایشون به دلیل این تمکن مالی که داشت میتونست خیلی کارها رو در شهر انجام بده و لذا به اصطلاح شروع کرد به تصدی و مقابله کردن با حاکم محلی اصفهان و عملا قدرت رو در اصفهان به دست گرفت. یه سری افراد رو حتی مسلح کرده بود و نیروی مسلح داشت و خدمت شما عرض بکنم که تو منطقه اصفهان قضاوت و اجرای حدود و اوقاف و امور حسبی و اینا همه به اصطلاح متصدیش خودش بود و اداره میکرد امور عمومی اصفهان رو، و به صراحت هم مقابل نه تنها حاکم اصفهان که عملا او کاری دیگه نبود، خود شاه هم از محمد باقر شفتی حساب میبرد که حتی وقتی یه موقع اختلاف بین شاه و شفتی تند میشه، محمد شاه قاجار از تهران لشکرکشی میکنه به اصفهان که میخواد با مرحوم شفتی برخوردی بکنه. شما در دوره‌های دیگه تمام شاهان بزرگترین علما رو مثلا ناصرالدین شاه مرحوم آقا نجفی اصفهان از اصفهان احضار میکنه به تهران که مثلا چرا فتوای قتل بابی ها رو دادی. این گونه شاه ها بالاخره نسبت به علما اعمال قدرت دارن در دوره قاجار، ولی مرحوم شفتی انقدر قدرتش در اصفهان ویژه است که شاه میخواد بیاد با شفتی، اولا شاه باید پاشه بیاد با شفتی صحبت بکنه، بعدم با لشکرکشی با میشه میاد. یعنی یه حکومت محلی مقتدر مرحوم شفتی در اصفهان داره، یا مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری در دوره مشروطه در منطقه لار که حالا فارس و تقریبا بخشایی از بوشهر و اینها میشه، ایشون هم اونجا حکومت محلی داره. مرحوم سید عبدالحسین لاری تنها فقیهی است که به صراحت گفته حکومت قاجار قاصبه و حق حاکمیت نداره و خودش حکومت تشکیل داده، قاضی نصب کرده. 5000 تفنگچی داره مرحوم لاری که معروف تو تاریخ، میگن مثلا درگیری تفنگچیان لاری با مأمورین حکومت، و کارگاه اسلحه سازی داده ساختن، بارها حکم جهاد داده علیه انگلیسی ها و حتی تمر چاپ کرده، چون این دیگه مال 100 خورده سال و نزدیکتر به دوران معاصر ماست، تمر چاپ کرده به نام تمر دولت اسلام و امور در حقیقت به اصطلاح سیاسی اجتماعی رو در منطقه فارس و لارستان و اینها ایشون متصدیه و خیلی جدی هم داره اعمال ولایت میکنه. و این حکومت‌های محلی است که زیر بار حکومت موجود قاجار در اون دوره نرفتند و منطقه خودشون رو حداقل طبق این سیستم اداره کردند.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می‌افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
کوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف،
رادیو معارف،
رسانه دینی، صدای ملی.
دومین به اصطلاح مدل اعمال ولایت با رویکرد تقابلی، اقدامات علما در مقابله با برخی از اقدامات حکومت قاجاره. یعنی دیگه تقابله اینجا باز، اونم تقابل‌های موردی است که بر اساس یا فتوا یا یک حکم حکومتی و ولایی در حقیقت مقابله کردن با رفتارهای حکومت، مثل مقابله با قرارداد رویته توسط آیت الله ملا علی کنی. خب ناصرالدین شاه رفته انگلستان با صدر اعظمش میرزا حسین خان سپه سالار قرارداد رویتر رو بسته، قرارداد بسیار نامناسبی است قرارداد رویتر، وقت ملا علی کنی نامه می نویسه هنوز ناصرالدین شاه از فرنگ بر نگشته که این قرارداد رو بی خود کردی بستی و باید لغوش کنی و میرزا حسین خان سپه سالار هم عامل قرارداد رو باید عزلش کنی، حقم نداری راش بدی ایران. ناصرالدین شاه به محض اینکه میرسه ایران، نامه تازه به دستش میرسه، همونجا میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم یعنی مقام دوم بعد از شاه عزل میشه، قراردادم لغو میشه. میرزا حسین خان سپه سالار میفرسته عثمانی که میگه نه تو ایران که اصلا صلاحت نیست و ملا علی کنی گفت نباید بیای. یا در قرارداد رژی که تنباکو بود، خب مقابله ها و اعتراضات مردم یک سال خورده ای نهضت تنباکو ادامه داشت، مردم اعتراض میکردن تا اینکه اون حکم ولایی میرزا شیرازی که تنباکوی حلال رو ایشون اومد حرام اعلام کرد به مدت 2 ماه و حکم ولایی داد مبنی بر تحریم تنباکو، و بر اساس همین حکم ولایی در حقیقت قرارداد تنباکو لغو شد و حکومت مجبور شد که در حقیقت این قرارداد رو لغو کنه. و در مورد به اصطلاح حکم تحریم میرزا شیرازی باز داریم در متن تاریخ، یکی از کارهایی که ناصرالدین شاه کرد این بود که علمای تهران رو جمع کرد و گفت آقا شما مجتهدید، مثل مرحوم میرزا حسن آشتیانی که خودش مرجع وقت تهران بود، گفت میرزا شیرازی یه مجتهد، خودش یه فتوا داده، شما فتوای خودتون رو بدید. اینها گفتن میرزا فتوا نداده، میرزا حکم داده، و حکم که میرزا داده مجتهد و مقلد در تبعیت از حکم یکسانند، همه باید تبعیت بکنند، و یعنی این حکم حکم ولایی است. و حتی موقع لغوش هم اومد گفت خب حالا قرارداد لغو شد، حکم لغو کنید به میرزا حسن آشتیانی. میرزا حسن آشتیانی خودش مرجع بود، میرزا حسن آشتیانی گفت حکم را میرزا صادر کرده، لغوش هم با خود میرزاست، من نمیتونم لغوش کنم. ولذا این حکم یک حکم ولایی است. حالا البته این تعبیرم در متون تاریخی هست که بعضیا معتقد بودند که این حکم از توقیعات، از جمله توقیعات امام زمان علیه السلام به علماست، که حالا بخی نقل ها هم در تایید این داستان وجود داره. و نهضت تحریم کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی با فتاوای علما، ما این رو هم در دوره قاجار داریم که فتاوای از علما مبنی بر تحریم کالاهای خارجی یا توصیه فراوان علما به استفاده از کالاهای داخلی که بحث‌های مفصلی هست در این زمینه تحت شبیه همین بحث‌های اقتصاد مقاومتی که امروز مطرح هست که خب مفصل علما این بحث رو دارند. حالا جهت معرفی عرض می‌کنم، اخیراً کتابی بنده منتشر کردم تو همین قسمت بحث این بخش که عرض می‌کنم تحت عنوان عالمان شیعه و صیانت از سرمایه‌های ملی. اونجا من نمونه‌های زیادی رو آوردم از اینکه صیانت علما از منابع ملی و سرمایه‌های اقتصادی فقط، نه بحث اعتقادی و مذهبی اینا که خب اون دیگه اصلا همه میدونن که علما این کاری کردن، ولی مواردی که علما باعث شدن که منابع ملی، سرمایه های ملی و اقتصاد ملی ما حفظ بشه و حراست بشه، که نمونه های این نوع کارهاییست که علما انجام دادن که خب برخی از اینها بر مبنای حکم شرعی و فتوای شرعی و حکم ولایی بوده. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان،
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
شنوندگان ارجمند، از اینکه با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف ما را همراهی می کنید سپاسگزاریم. در بخش قبل دکتر ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفتند اختیارات و قدرت ولی فقیه از جانب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ایشان تفویض شده است. همنشینی فقها با حاکمان از زمان صفویه شروع شد و تا قاجار ادامه پیدا کرد. حکومت پهلوی به بهانه اصلاحات و تقلید ظاهری از اروپاییان به مبارزه با اسلام و تخریب لایه‌های زیرین و بنیادی پیوند حکومت و اسلام دست زد و به این ترتیب مقدمات از بین رفتن حکومت پهلوی فراهم شد. سخنان دکتر مهدی ابوطالبی در این زمینه.
مرحله چهارم، تصویب اعمال ولایت فقها متفوق بر سلطان، یعنی بالاتر از شاه، در قانون اساسی مشروط است. ببینید در دوره مشروطه اولا اون نهضت عدالت خانه‌ای که شکل گرفت و مردم به رهبری علما قیام کردند و در اون نهضت که به نام نهضت عدالت خانه شکل گرفت، درخواستی که منجر به دستور تأسیس مجلس شورا توسط مظفرالدین شاه شد، یه درخواستی بود که در مهاجرت علما در قم تحت عنوان مهاجرت کبرا شکل گرفت. توی تلگرافی که اینا فرستادن گفتن ما یه مجلس عدالت می‌خوایم یا مجلس معدلت، هر دو تعبیر اومده، یا همون عدالت خانه. تو اون تلگراف اومده که این مجلس عدالت کارش باید اینها باشه: نظارت بر ادارات دولتی و تنظیم وظایف دوائر مملکت، اصلاح امور داخلی و خارجی و مالی و بلدی، منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه، ترتیب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله با خارجه به میزان احکام شرعیه، اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع. اینا کار اون مجلسی است که در دوره مشروطه درخواست میشه که تشکیل بشه، که تحت عنوان مجلس شورای ملی اول تأسیس میشه، هرچند در میونه راه میان دستخط شاه رو میگیرن و شاه رو راضی میکنن که مجلس شورای اسلامی رو بکنه مجلس شورای ملی. حالا این هم از جمله چیزای انحراف این حرکته، ولی در مجموع آنچه که در قانون اساسی ایران 110 سال پیش به عنوان اولین قانون اساسی رسمی این کشور تصویب میشه اینه که شاه موظف است تمام ادارات و دوائر مملکت، تمام امور داخلی و خارجی و مالی و شهرداری و تمام مقاولات و مقابلات و معاملات داخلی و خارجی، اینا همه باید در این مجلس قانون گذاری بشه و تمام قوانین مجلس باید به تأیید 5 نفر از فقها برسد و شاه خارج از این مجلس حق نداره دیگه مملکت رو اداره بکنه. و اساساً سلطنت مشروطه یعنی همین، یعنی سلطنتی که مشروط و محدود است به قوانین مجلس. قوانین مجلس هم محدود است به نظارت فقها و حکم فقها، یعنی باید مجلس تحت نظر فقها قانون وضع کنه و شاه هم موظف در چارچوب همین قانون عمل کنه. این چیزی بود که در مجلس مشروطه تصویب شد رسما و تو قانون ما بود تا زمان انقلاب هم بود. ما در دوره پهلوی هم شورای نگهبان داشتیم ولی عملی نشد هیچ وقت. و اساسا همین نکته شاید باعث شد که آرام آرام فضای انحراف نهضت مشروطه پدید اومد و هیچگاه هم عملا نذاشتن این اصل تحقق پیدا بکنه که دیگه منحرف شد خورد به داستان پهلوی. که اگر این اتفاق می افتاد، یعنی اگر واقعا مجلسی تشکیل می شد که فقها تمام قوانینش رو مثل امروز بر اساس اسلام تنظیم کنن، بعد شاه هم و عمال حکومتیش هم در چارچوب این قانون عمل بکنه، امور حقوق قضایی هم که دست علما بود، این می شد قوه مقننه و مجریه و اونم قضاییه. یعنی تقریبا داشت تمام مملکت می اومد تحت نظارت فقها. فقط کافی بود این مجلس یه روز بشینه تصویب کنه که آقا رئیس امور اجرایی مملکت دیگه نمیخوایم سلطنتی و موروثی باشه، بیاد انتخابی بشه، تموم میشد، یه انقلاب اسلامی لازم نبود اتفاق بیفته. و لذا آنچه که عملا هم تصویب شد و رسمیت هم پیدا کرد که شاه عملا رفت زیر نظر فقها طبق این قانون، منتها این در تحقق عملیش سستی به خرج دادن. جریان غربگرا هی اینو شلش کرد، بهانه انداخت، این ونورش کرد تا بالاخره کار کشید به دعواها و اختلافات و بعدم داستان به هم خوردن مشروطه و بعدم اومدن رضاخان و دیگه این مسئله به اصطلاح اونجوری که باید و شاید عملی نشد. و الا تا این مرحله شما نگاه بکنید، علما از همنشینی با سلاطین در دوره صفویه و همکاری حتی ذیل یک سلطان در دوره صفویه شروع کردند، آرام آرام اومدن جلو تا به اینجا رسوندن کار رو، تا شد حکومت پهلوی که اصلا دیگه اومد تمام بحث‌های اسلامی و شرعی رو زیر سوال برد، اساسا حتی اومد آرام آرام اوقاف رو از فقها گرفت، نظام آموزشی رو از فقها گرفت و علما گرفت، بعد آرام آرام حتی روزه‌خوانی رو هم ممنوع کرد، حتی گفت اونایی که میخوان روزه بخونن هم باید بیان تو مؤسسه اعضا خطابه که دولت رضاخان درست کرده، اونی که میخواد امام هم به سر بذاره باید بیاد از ما اجازه بگیرین دوره های ما رو بگذرونه. یعنی حتی حوزه علمی هم جالب هم هست. حالا اینا هم نکاتی است که دوستان بد نیست ببینن. رضاخان با نگاه اصلاح کردن حوزه و اصلاح کردن روزخانی و اینا این کارا رو کرد، نه اینکه بگه من با روحانیت بدم میخوام امام رو از سر روحانیت بردارم، نه، گفت این روزخونا معلوم نیست کیان چیان، ولی لزوما میخوام درستش بکنم، پس من یه مؤسسه درست میکنم، هر کی میخواد روزه بخونه یا منبر بره دو سال به اینجا درس بخونه قشنگ، وقت اونجا محتواهای خاص خودشون رو چیده بودن که تدریس کنن برای طلاب و اون وقت اونا رو ما بهشون اجازه میدیم امامه سرشون بزنن و بیان روزه بخونن. که اون وقت اگه یه کسی یه ذره عمق اینا رو دنبال نکنه میگه بچه رضاخان چه آدم خوبی بود، فکر اصلاح روزخانی هم بود، در حالی که عمقش اینه که مشخصه، یعنی اون محتوایی که چیده شده مشخصه که دنبال چی بود. یا حتی مجالس ختم، مثلا میگه آقا یعنی چی تو مجالس ختم میرن صحبت میکنن؟ اصلا صحبت نکنید، قرآن بخونید، قرآن که خیلی بهتره، ثوابش به روح میت میرسه، که دیگه علما تو مجالس ختم هم سخنرانی نکنن. یعنی خیلی با زیرکی فضای اصلاحگری رضاخان پیش رفته که هنوزم گاهی احساس میشه سخته، هنوز بعضی احساس میکنید خصوصا تو بعد اقتصادی احساس میشه رضاخان کارایی کرده، چون ظواهر رضاخان ظواهر اصلاح گرایانه است، حتی در بعد اقتصادیش هم همینطوره، ولی خب لایه های زیرشو که ببینید همش تخریبه. در هر صورت دوره رضاخان خب اومد تمام این بساط رو کاملا به هم زد و اساسا روحانیت نه تنها در عرصه قضاوت و مسائل سیاسی اجتماعی بلکه کارهای اولیه روحانیت هم آرام آرام داشت از اینها میگرفت، تا در حقیقت با انقلاب اسلامی خب اتفاق عوض شد. یک نگاه اجمالی بکنیم، سیر تکاملی به نظر میرسه این گونه است که ابتدا علما اعمال ولایت داشتن ذیل سلطنت صفویه، بعد اومدن از سلطنت مستقل شدن، اعمال ولایت داشتن مستقل از حکومت ولی تعامل میکردند، مرحله سوم اعمال ولایت فقها مستقل از حکومت ولی تقابل با حکومت رو شروع کردند، تا این مرحله با حکومت تقابل نمی کنند، همراهی دارند. و اینم لحاظ تاریخی روشنه، تا اینجا هنوز پایه های اجتماعی علما اونقدر محکم نشده بود که مقابل حکومت بخوان وایسن، از اینجا دیگه آرام آرام احساس میکنن که قوت اجتماعی برای مقابله با حکومت وجود داره، ولذا مقابله ها با حکومت شروع میشه. نمونه بارزش حکم مرحوم میرزا شیرازی و مرحله چهارم اعمال ولایت فقها در قانون اساسی متفوق بر سلطان، ناظر بر سلطان، و البته مرحله آخر که خب در نظام جمهوری اسلامی براندازی سلطنت و تأسیس نظام اسلامی با محوریت ولایت مطلق است. این یه سیر تقریبا 500 ساله است که از دوره صفویه شروع شده. حضور رسمی علما در مناصب حکومتی و سیاسی از صفویه به این شکل شروع شده و با این فرایند در حقیقت ادامه پیدا کرده.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
با برنامه اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستیم. سخنان دکتر ابوطالبی را با موضوع سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ ایران معاصر شنیدیم. ایشان علاوه بر تبیین موضوع قدرت ولایت فقیه در ادوار سگانه تاریخی صفویه، قاجاریه و پهلوی به برخی از سوالاتی که در همایش مطرح شد پاسخ دادند. اکنون این بخش را میشنوید.
آیا تصریح شاهان دلیل عقلی و شرعی ولایت فقیه هست؟ نه. اصلا ما نگفتیم تصریح شاهان دلیله. ما داریم میگیم در دوره صفویه اعتقاد به وجود ولایت فقیه و حاکمیت فقها بین عامه مردم وجود دارد. ولی دلیل ولایت فقیه که عقلیشی بحث شرعیش هم ادله است. بحث ما در عمله. نمیخوایم بحث نظری نیست که دلیل بیاریم، که میخوایم بگیم در عمل این بحث موجود داره. شاهد خود شاهان. با سلام، چرا شاهان صفوی حکومت را رسما به علما ندادند؟ حالا بعد خودتون بپرسید، من که نماینده شاهان صفوی نیستم، ولی خود علما هم به این مدل اولا متقاضی نبودند. یک، چرا در دوره صفوی اساسا حکومت صفوی شروعش یه حکومت صوفیانه بود، یعنی با قدرت می اومد حکومت ها. منشأ قدرت حکومت صفویه طرفداران صوفی قزلباش شاهان صفوی بودن که اون شاه رو مرشد کامل می دونستن تو باب صوفیه. از این باب جون فدای اون شاه بودن و به خاطرش جنگ کردن، شاه رو به قدرت رسوندن. ولذا خود شاه قبول داشت فقیه رو، ولی اون مریدا و اطرافیان این مدلی خیلی قبول نداشتن. ولذا شرایط اجتماعی، شرایط حاکمیت فقیه به این معنای امروزی واقعا نبود. یعنی اون در حقیقت قدرتی که شاهان صفوی نگه داشته بود قدرت صوفیه بود. متا این شاه اگه میگفت از این فقیه اطاعت کنین، اطاعت میکردن. اما اگه شاه میرفت این فقیه میومد بالا، دیگه اینا اطاعت نمیکردن. خصوصا نیمه اول صفویه که قدرت دست صوفیه است در دربار، ولی از نیمه صفویه به این طرف عملا فقها بیشتر قوت پیدا میکنن. متا بعد از یه مدتی خود صفویه اصلا افول پیدا میکنه. نکته دومم این هست که در بعضی از شرایط طبق اون تعبیری که شاردن هم میگه، فقها مثل محقق کرکی قرار نبود که بیاد خودش آستین دست بگیره بیاد بشینه مثلا بالا سر نیروهای نظامی وایسه، مثلا شما چیکار کنید چیکار نکنید، بالا سر نیروهای اداری وایسه یا وایسه. به تعبیر همون شاردن، او قوه قهریه این بود، یعنی سلطان رو قوه قهریه این میدونستن و تمام، یعنی اگر سلطان تمام اوامر فقیه رو اجرا بکنه، خب یعنی فقیه حاکمه دیگه. این حالت متصور بود در خیلی از دوره ها که اونها مجری فرامین فقیهند. این هم یه نکته ای هست که متصدی نشدن، ولی مجموعاً اگر هم میخواستن متصدی بشن، خصوصا حتی در دوره قاجاریه دیگه، هم از میرزا شیرازی این تصریح رو داریم در جواب سید جمال که میگه چرا ناصرالدین شاه رو عزل نمی‌کنی کلن، که ایشون میگه تعبیری داره که شرایط اونگونه نیست که بخوایم ناصرالدین شاه رو عزلش بکنیم، که حالا توضیحاتی داره ایشون اومده در کتاب‌های تاریخی. شرایط اجتماعی برای اینکه کلن شاه برود و فقیه بماند نبود. حتی عرض کردم تا یه دوره تقابل با حکومت سلاطین رو هم جایز نمی‌دونستان، چون اون اقتدار اجتماعی علما هنوز جا نیافته. شما نگاه کنید صفویه، تا اول صفویه که اکثر مردم سنی هن، اواخر صفویه است که اکثر جامعه ایران شیعه میشن. یعنی حتی تو اواسط صفویه اون فضای اجتماعی شیعی که جامعه شیعی که بپذیره حاکمیت فقها وجود نداره. حتی دوره قاجار هم هنوز اون پذیرش این که علما بخوان حتی با شاه در بیفتن، ببینید این که علما بخوان با شاه در بیفتن، اگه شاه بخواد علما رو از بین ببره باید یه پشتوانه اجتماعی داشته باشند. تا اواسط قاجار هنوز یه اتفاق نیفتاده، ولی شما میبینید اواسط قاجار یواش یواش علما تقابل با شاهان رو شروع میکنن، چون میبینن پشتوانه محکمه. چرا مولا علی کنی دستور میده ناصرشاه میگه چشم؟ چون پشتوانه اجتماعی داره. ولی واقعا تا اون موقع هنوز شرایط اجتماعی محقق نشده. و البته ببینید شما سیر رو اگه نگاه بکنید، علما آرام آرام هی دارن عرصه سلطنت رو زیغ میکنن، واقعا زیغش کردن تا جایی که یعنی اول سلطان به فقیه میگه بعضی کاراتو به عهده بگیر، بعد علما اون کارهایی که به عهده گرفتن رو عملا از ذیل سلطنت کشیدن بیرون، مثل فقاهت، مثل حقوق و امور قضایی و این گونه امور رو اصلا کلا از سلطنت کشیدن بیرون در دوره قاجاری، شد مال علما. بعد از در حقیقت اواخر دوره قاجاری گفتن حالا امور اداری و دیوانی هم باید همه بیا تابع مجلس بشه، مجلس هم که باز این نظر خودمون باشه. یعنی آرام آرام داشتن این کار رو انجام میدادن. نقش فقها در دوران افشاریه و زندیه چگونه بود؟ دوره افشاریه خیلی تضعیف شد نقش فقها به خاطر رویکردهای به نوعی حالا وحدت گرایانه یا شبه سنی گرایانه نادرشاه. دوره زندی هم کوتاه بود، یواش یواش این فضا رو برگردوند زندیه، اما خیلی این دوتا دوره کوتاهه. یه سوال دیگه هم بخونم. آیا تشکیل حکومت‌های محلی توسط ولی فقیه در دوران قاجار که دشمنان خارجی با تشکیل بهائیت و وهابیت به دنبال تفرقه انگیزی بودند، آیا با رویکرد وحدت گرایشی سازگار است؟ بله، حکومت‌های محلی علما به معنای تضعیفی که بهائیت و وهابیت می‌کردن نبود، خود همون علما مثل آقا نجفی اصفهانی، خود همین علما حکم قتل بعضی از این بهائی‌ها رو می‌دادن. تفرقه اون مدلی ایجاد نمی‌کرد که موجب تقویت بهائیت بشه، نه، اینا تو منطقه خودشون اعمال مسائل شرعی می‌کردن. هیچ وقت هم نمی‌اومدن مثلا در کلیت مملکت یا مثلا در مواجهه شاه با بهائی‌ها اختلاف ایجاد کنن یا در مواجهه شاه با بیرون اختلاف ایجاد بکنن، نه، منطقه خودشون اعمال امور شرعی می‌کردن در چارچوب احکام شرعی. منبع هم در این گونه بحث ها عرض کردم، یکی اون سه جلد کتاب صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست آقای رسول جعفریان هست، یه چهار جلدی هست مکتوبات سیاسی علمای شیعه در دوره قاجار، آقای رجبی دوانی نوشتن. بسیاری از این احکام و فتاوای علما چه در بحث‌های اقتصادی، چه در اجتماعی، چه در سیاسی که یا حکم یا فتواست، چهار جلد مفصل. این همه خیلی عجیبه که فتاوای فقط سیاسیه، یعنی سیاسی اجتماعیه، مکتوبات سیاسی اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار این چهار جلد هست. اون کتاب خودم که عرض کردم نمونه های این بحثا رو تقریبا داره، آلمان شیعه و صیانت از سرمایه های ملی. الله یا الله، الله
در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. سبحان الله والحمد لله ولا
اله بسیار خرسندیم که خدای متعال توفیق خدمت به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف را روزیمان قرار داد. در این برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی را شنیدیم. به امید رضایتمندیتان از این برنامه شما را به خداوند بی نیاز می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار.
عصر روز جمعه شما عزیزان شنونده به خیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت.